پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی سلام، صدای ما رو از رادیو معارف و برنامه مرواریدهای ساختگی میشنوید. موضوعاتی که در برنامه امروز قراره به اونا بپردازیم، بیان تاریخچه وضع حدیث و همچنین جعل حدیث در دوران حکومت اموی و عباسی و معرفی سه گروه از جاعلان حدیث از جمله غالیان، عباسیان و زندیقانه. خوشحال میشیم تا پایان با ما باشید. دوستان، جعل حدیث و ساخت و پرداخت اون در زمان معاویه به اوج خودش رسید و این کار یکی از مؤثرترین راه‌هایی بود که معاویه از اون بهره برد. معاویه در برابر اسلام و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌خواست اعتبار و قداست دینی خاندان نبوت رو به طور کلی تخریب بکنه و این کار رو به دست جاعلان حدیث و تحریف کنندگان تاریخ انجام داد. مدائنی در کتاب الاحداث نوشته معاویه پس از به دست آوردن خلافت فرمانی به این مضمون به همه کارگزارانش نوشت: هر کس چیزی را در فضل ابو تراب و خاندانش بازگوید، حرمتی برای جان و مالش نیست و خونش هدر خواهد بود. و در نامه دیگه نوشت: شهادت هیچ یک از شیعیان علی و خاندانش را نپذیرید. و فرمان داد هر کسی را که از دوستداران عثمان است و روایاتی در فضیلت عثمان نقل می کند بشناسید و به خودتان نزدیک و اکرامش کنید و آنچرا این افراد در فضیلت عثمان روایت می کنند برای من بنویسید و اسم گوینده و نام پدر و خاندانش را هم یادآور شوید. این فرمان به شدت اجرا شد، به طوری که نقل فضائل عثمان زیاد شد و هر شخص ناشناخته و بی‌ارزشی که پیش کارگزاران معاویه می رفت و چیزی به عنوان حدیث در منقبت و فضیلت خلیفه سوم نقل می کرد مورد توجه قرار می گرفت. عاملان معاویه اسمش رو می نوشتن و این اشخاص در دستگاه حکومت مقام و منزلتی پیدا می کردند. بعد از مدتی معاویه به کارگزارانش دستور داد روایات فضائل عثمان فراوان شده و در همه شهرها به گوش می رسد. مردم را دعوت کنید که فضائل خلیفه اول و دوم را روایت کنند. حدیثی در فضیلت ابو تراب نباشد مگر آن که مثل آن روایت را در فضل خلفای نخستین و صحابه برای من بیاورید یا ضد آن را روایت کنید. ابن عرفه معروف به نفتوه گفته بیشتر احادیث دروغین که فضائل صحابه را بازگو می کند در ایام بنی امیه ساخته و پرداخته شده است، آن هم برای آن که گوینده و سازنده آن به دستگاه خلافت تقرب یابد. از شما گرامیان دعوت میکنیم سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. خب با این برنامه ها جلو اومدید، درباره احادیث ساختگی چندین برنامه خدمتون عرض کردیم. بحثمون رسید به تاریخچه حدیث سازی. عرض کردیم که در دوران پیامبر برخی اومدن احادیثی رو بسازن، یکی دوتایی رو هم شاید بتونیم نام ببریم اما توفیق چندانی پیدا نکردن. کمی بعد از پیامبر گاه به گاه احادیث ساختگی به ندرت عرضه می شد، اما اوجش در دوران معاویه بود که شواهد تاریخی رو ارائه دادیم و قرار شد در این برنامه نسبت به امتداد این گسترش وضع در دوران اموی بپردازیم. شما می دانید که پس از معاویه یزید بیش از 3 سال نتونست حکومت بکنه. یه مدت کوتاهی پسرش شد. بعد از اون حکومت به دست مروانیان افتاد. مروان هم همون جور که امام علی علیه السلام پیشگویی کرده بودن، تنهای چند ماه به اندازه اون مقدار که به فرمایش امام علی سگ بینیش را میلیسد لعقت الکلب انفه خلافت کرد. ولی بعد از اون عبدالملک اومد رو کار که به تعبیر امام علی علیه السلام و پیشگویی ایشان امت رو به خاک سیاه نشوند. عبدالملک تقریبا به اندازه معاویه سلطنت کرد. 65 تا 86 قمری حکومت او بود. حجاج ابن یوسف ثقفی که مشهور تاریخ هست در خونریزی یکی از کارگزارهای عبدالملک بود. خب اون چه که مربوط به دوران ما میشه و مربوط به بحث ما میشه اینه که عبدالملک همون سیاستهای معاویه رو ادامه داد. شما مراجعه کنید به شرح ابن عبدالحدید جلد 11 صفحه 46 ببینید که کار چقدر سخت شده بود. در این دوران دوباره در مذمت اهل بیت علیهم السلام و برای اینکه اهل بیت رو توی فضائل ساختگی گم بکنن احادیثی ساختگی درباره فضائل صحابه ساخته شد. خود مورخین اهل سنت به این اشاره دارن. ببینید یه شخصی به نام ابن عرفه که در تاریخ به نام نفتویه میشناسنش میگه بیشتر احادیث موضوع درباره فضائل صحابه در همین روزگار امویان ساخته شده، چون خیال میکردن میخوان با این کار بنی هاشم رو گم و گور کنن، خار بکنن. خب پس ما میتونیم رد پای از این فضیلت های ساختگی پیدا بکنیم. اساسا اگر شما دقت بکنید از نظر تاریخی نقش خلیفه اول و دوم در صدر اسلام پررنگتر تا نقش خلیفه سوم، حتی بر مبنای تاریخ اهل سنت. ولی فضائلی که برای خلیفه سوم در کتابهای حدیثی اهل سنت می‌بینیم گاه تا 3-4 برابر فضائل این هاست. یعنی چی؟ یعنی این نشون میده که کار کرده دستگاه اموی درباره فضیلت سازی برای عثمان بیشتر بوده برای خلفای اول. علتش چیه؟ چون دستگاه سیاسی در زمان بنی امیه میدانست که جامعه حالت دو قطبی پیدا کرده. یعنی چه دو قطبی؟ یعنی وقتی یه طرفو بکوبی یه طرف دیگه میره بالا، اون طرفو ببری بالا این طرف میاد پایین. مثلا فرض کنید اگر در یه انتخاباتی 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر کاندیدا بشن، خب شما یکی رو تضعیف کنید لزوماً یه شخص خاص دیگری بالا نمیره، ممکنه فقط همین تضعیف بشه. ولی اگر 2 نفر فقط کاندید مونده باشن، اگه شما 1 نفر رو تضعیف بکنی رأی به سمت اون طرف میچرخه، 1 نفر رو تقویت بکنید از اون کم میشه. دستگاه اموی میدونست که الان جامعه تقسیم شده، شام اموی معاویه‌ای، عراق علوی بنی هاشمی. چه امویان رو تقویت کنید، چه فضائلی برای امویان و پیشینیان اونها بسازید، چه هاشمیان رو تضعیف کنید، به سود امویان و معاویه تمام میشه. پس معاویه تو اون نامه ها نشان دادیم در برنامه گذشته، یه نامه می نویسه نسبت به امام علی و خاندانش بد بگید، یه نامه هم می نویسه نسبت به عثمان خوب بگید، نسبت به خلیفه‌ای که متعلق به ما هست فضائل بسازید. شما مراجعه کنید کنز العمال، بزرگترین مجموعه احادیث اهل سنت، حداقل یکی از 2 بزرگترین جامعه حدیثی اهل سنت، جلد 13 شما نگاه بکنید صفحه 3-27 مجموعه فضائل شیخین و دو خلیفه اوله که میشه چیز حدود 24 صفحه تقسیم بکنیم میشه 12 صفحه. اما فضائل عثمان رو 52 صفحه اختصاص داده. 52 نسبت به 12 بیش از 4 برابر نسبت داره. خب اگر شما به تاریخ نگاه بکنید میبینید محدثین آگاه به این احادیث ساختگی واکنش نشون دادن. خب کجا این واکنش هست؟ میریم کتابای فهرست رو ورق میزنیم. فهرست نجاشی، میرسیم به یه شخصی به نام ثبیت ابن محمد. ثبیت تصغیر ثبته، یعنی آدم مثلا استوار. نجاشی میگه این ثبیت ابن محمد متکلم حاذق، یه آدم متکلم ماهریه. من اصحابنا العسکریین، از اصحاب سامرایی ماست. بعد میگه اطلاع بالحدیث داره، فقه داره، فلان. لهو کتبان منها کتاب و تولیدات و بنی امیه فی الحدیث و ذکر الاحادیث الموضوعه. میگه این سویت یه کتاب درست کرده از احادیثی که بنی امیه تولید کردن، ساختن، جعل نمودن حقیقتی نداره. یک کتاب سامان داده. کاش این کتاب به ما میرسید. ولی خب میشه محتوای اون رو حد زد. ما در برنامه های آینده برخی از این احادیث رو خواهیم گفت. احادیثی که خود اهل سنت گفتن اینا در فضیلت شام ساخته شده، در فضیلت معاویه ساخته شده و از این قبیل. البته معاویه مثل هر دستگاه سیاسی دیگری از وجود عالمان درباری وابسته به خودش استفاده کرد و شخصیت‌های مثل ابو هریره، انس ابن مالک اینها رو جذب کرد و با پول‌های کلان احادیثی رو ساختن. تمام این چند نفری که من نام بردم زندگی علمیشون در همین سالهای 40 تا 70 هجریه، یعنی دوران معاویه و بخش مهمی از دوران عبدالملک ابن مروان. پس ما میتونیم دوران جل رو در واقع همون دوران معاویه و عبدالملک بنامیم، دوران گسترش جل رو.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، إلها واحدا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلها واحدا، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
اما جل هیچگاه متوقف نشده. گرچه به جهت رویارویی ائمه علیهم السلام و یاران راستینشون و حتی برخی از محدثان موثق اهل سنت، محدثان معتدلش، جل بسیار منزوی شد، افشا شد، باش رویارویی شد، مبارزه شد، اما متوقف نشد. ما هیچ گزارش تاریخی تا کنون به دست نیاوردیم. شاید اگه عزیزان سراغ بگیرن و بتونن برای ما بفرستن خیلی خوب باشه. هیچ دلیلی هنوز پیدا نکردیم که دنباله حکومت بنی امیه بعد از عبدالملک و دیگر حاکمان، حتی مثلا حاکمان عباسی و اینها، بیان جلوی جل رو بگیرن، بیان مثلا یه دستورالعملی بدن، یا بیان مثل ائمه ما افشاگری بکنن. ما از اون حکومت چیزی رو نداریم. گرچه یه وضع مشخصی که تاریخ دارم باشه بتونیم بگیم تو همین زمان هست، نمیتونیم اونم ارائه بدیم. شاید مثلا حتی یه قرینه هایی هم هست که یه مقداری کمم شده. مثلا در زمان عمر ابن عبدالعزیز خب دستور داد که دشنامگویی به امام علی متوقف بشه، اصلا اجازه داد احادیث پیامبر تدوین بشه که خوب همین زمینه رو برای نقد حدیث فراهم کرد. اما ما دلیل‌های روشنی در مبارزه در دست نداریم. دلیل‌های روشنی هم که وضع تاریخ‌دار توی دنباله بنی امیه باشه در دست نداریم. اما در آخر دوره معاویه وقتی که به کشمکش با بنی عباس میفتن، نشانهایی از وضع و حدیث سازی داریم. نشانهایی هم داریم که وضع و حدیث سازی عباسیانی که میخوان روی کار بیان یا اوائل روی کار آمدنشون هم هست. نشانهایی از جل اونها هست، خواهیم گفت. یه مقداری هم ما جل رو تو این زمان توی کسانی هست که بعدن به نام قالیان نامیده میشن. قالیا کسایی بودن که خودشون رو توی درون شیعه جای دادن، یعنی واقعا شیعه واقعی نبودن، یا اگه شیعه هم بودن ابتدا شیعه بودن بعد کم کم منحرف شدن. اینا اومدن اعتماد عالمان شیعه رو جلب کردن و بعد کتابهای اینا رو گاه میگرفتن، دو تا سه تا چهار تا حدیث داخلش میکردن. به این معنی البته نیست که مثلا یه کتابو میتونستن 200 تا 300 تا حدیث توش بکنن، نه، کتابو باید برمیگردوندن. مثلا یه جای یه گوشهش یه حدیثی رو اضافه میکردن. البته خیلی از اونها هم به دست امام باقر علیه السلام کشف شد. امام صادق علیه السلام اونها رو کشف کردن، به یارانشون فرمودن، اونها رو شناسایی کردن. ولی یه جعلک‌های کوچیک اینجا ما داریم. مهمتر از این قالیان همون عباسیان هستن. شما میدونید عباسیان کم کم در دهه های نخست سده دوم فعالیت ها و تحرکات سیاسی خودشون رو شروع کردن. به ویژه در دهه های دوم و سوم سده دوم هجری، یعنی مثلا 115-16، 120 به بعد، اینها کم کم دیگه دعوتشون رو گسترش دادن، حتی از عراق به ایران و تا مرزهای خراسان و اینها هم رفتن. اینا با اموی ها خب درگیر شدن، بعدنم با سادات حسنی درگیر شدن، یعنی اونها رو رقبای سیاسی خودشون میدیدن. اینها توی هر دو زمینه احادیث رو جعل کردن که در برنامه‌های آینده نشون خواهیم داد.
دوستان، در پایان حکومت بنی امیه و تا روی کار اومدن حکومت عباسی همچنان جعل حدیث ادامه داشت. در این زمان اشخاصی معروف به غالیان پیدا شدند و از جمله جریان‌های انحرافی که در تاریخ اسلام و شیعه به وجود اومد، اندیشه خطرناک غلو و غالیگری بود که از نظر قرآن کریم این اندیشه ریشه در اعتقادات و فرهنگ یهودی و مسیحی داره. در روایت اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله خطر غلو در دین رو یادآور شدن و از مردم خواستن تا از اون بپرهیزن. غلو در لغت به معنی افراط و تجاوز از حد و خروج از قصد و اعتداله. اما در اصطلاح علم کلام، غلات و قالیه نامی فراگیر برای همه فرقه هایی که در حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه علی ابن ابی طالب علیه السلام غلو کردند و به ایشون مقام الوهیت دادند. البته باید توجه داشت که اندیشه غالیگری در ابتدا با پوشش محبت اهل بیت علیهم السلام پا به عرصه وجود گذاشت، اما به دلیل ناسازگاری اعتقادات غالیان با مبانی عقیدتی پیشوایان شیعه، این جریان نتونست از پشوانه دینی و مردمی برخوردار بشه. مهمتر از گروه غالیان، عباسیان بودند که از فشارهای بنی امیه بر شیعیان سوء استفاده کردند و تونستن محرومیت و مظلومیت خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله رو پشوانه قیام خودشون کنن و برای مشروعیت دادن به حکومتشون احادیثی به پیامبر صلوات الله علیه و آله نسبت بدن و فضائل ساختگی رو برای خاندان بنی عباس درست کنن. دسته سوم که در این زمان به جعل حدیث روی آوردن، زندیقان بودند. این گروه با شبه افکنی، پرسش‌های متعدد و گاه با جعل حدیث به چهره اسلام ضربه زدند. شاید بشه گفت اگه این فرقه تونستن در زمینه عقاید و تفسیر بعضی از ظاهربینان رو فریب بدن و صفات و ویژگی‌هایی برای خداوند بسازن که مورد قبول بیشتر مردم نباشه، اما با مقاومت جدی امامان معصوم علیهم السلام روبرو شدن و نتونستن زیاد دوام بیارن. در فرصتی که پیش رو داریم، ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو با هم میشنوید.
دسته سومی هم که تو این زمانها حدیث جلب کردن، زندیقان هستند. زندیق معانی مختلفی براش گفته. ما اینجا زندیقا رو اینجوری تعریف میکنیم: شکاکای کجندیش روشن فکر نما. اینا هم یه سری تردیدها و انکارها و شبه افکنیایی داشتن. گاهی اوقات احادیثی رو به اینها نسبت میدن که جعل کردن. مثلا یکی از این اشخاص به نام ابن ابی الاوجا هست که تو کافی هم اسمش اومده و سوال و جوابی با امام صادق علیه السلام دارد. خب ابن ابی الاوجا دست پرورده یک کسی به نام حماد ابن سلمه. حماد ابن سلمه از روات و محدثان اهل سنته. مشهوره که ابن ابی الاوجا تو کتابای حماد ابن سلمه دست برده. خب تا این حدش البته قابل قبوله، ممکنه مثلا 20 تا 15 تا حدیث مثلا لای کتابا اضافه کرده باشه، چون اون موقع کتابای بزرگ نبوده که مثلا 15,000 حدیث داشته باشه، 10,000 حدیث داشته باشه، مثلا 200 تا حدیث داشته، 500 تا حدیث داشته، حالا 30 تا 40 تا هم وسطش ممکنه اضافه میکرده. ولی متاسفانه کسانی که خیلی زود نتیجه گیری میکنن، اومدن یه نقلی از ابن ابی الاوجا رو مستمسک خودشون قرار دادن و گفتن ابن ابی الاوجا بیش از 4,000 حدیث در کتاب حماد ابن سلمه وارد کرده. خب اگر شما 4,000 حدیث وارد یه کتاب بخواید بکنید، هر 5 تا حدیث هم شما یه حدیث اضافه بکنید که نفهمن، چند هزار حدیث باید اون داشته باشه تا این 4,000 حدیث داخلش بشه فهمیده نشه؟ حداقل 20,000 حدیث. حالا شما برید تو مجموعه های حدیث اهل سنت ببینید حماد ابن سلمه کلن چند حدیث ازش نقل شده، خود ابن ابی الاوجا مثلا چند حدیث ازش نقل شده. پس این 4,000 حدیث قابل قبول نیست. اساسا اگر دقت بکنید این چند تا نقل دیگه هم داره، توی نقل دیگه داره 14,000، برعکس توی نقل دیگه داره 400 تا. خب خود همین استرابه. ما نمیتونیم بگیم به این تعداد، ولی میتونیم برخی احادیثی که خیلی دیگه مشمعز کننده است رو به زندیقان نسبت بدیم. مثلا ببینید حدیث ان الله لما اراد ان یخلق نفسه خلق الخیل فاجراها حتی عرقت ثم خلق نفسه یا نفسه من ذلک العرق. اگه نفسه او بخونید که خیلی زشت میشه، نفسه او هم بخونید باز حدیث قشنگی نیست. یعنی میگه خداوند چون خاص خود را بیافریند، عصر را آفرید، او را دوانید تا عرق کرد و سپس خود یا نفسش را. حالا بسته به این داره چجوری بخونید که خود را بهتره، یعنی نفسه او، خلق نفسه او، خود را از آن عرق آفرید. چه کسی جز یه زندیق میتونه این حدیث رو به پیامبر نسبت بده؟ حدیثی که عقل هر آدمی اونو رد میکنه. قاعدتاً یه نفری که میخواد دین رو خراب بکنه، وجهه پیامبر رو پیش عقلا بد بکنه، یه همچین حدیثی رو نسبت میده. چون خیلی بچه 10 ساله هم میفهمه کسی نمیتواند خودش را بیافریند. حالا برفرض کسی بخواد خودش را یا یه چیزی را بیافریند، خب باید اسب بدونه عرق اون رو ایجاد بکنه، از عرق خودش رو بیافرینه. خب اقلا میگفتی گلی آفرید، از گلاب اون گل خود را ساخت. معلومه این حدیث رو یه آدمی که میخواد دین رو، چهره دین رو مشوش و مشوه بکنه میسازه. ممکنه این حدیث ها رو مثلا اشخاصی مثل ابن ابی الاوجا ساخته باشن، ولی ما دلیل خاصی نداریم که حتما اینا ساختن. ابن عساکر میگه زندیقان ساختن، بهشونم میخوره، اما شخص خاصی رو ما دلیل نداریم. یا مثلا برخی ادعا کردن که زندیقان احادیث قرائت قرآن انقدر ثواب داره، فلان سوره رو بخونید این تأثیر رو داره، اینها رو مثلا جعل کردن. خب اینا هم باز دلایل خاصی ما نداریم، یک به اصطلاح حدسه. ما به طور اجمالی 3 تا گروه رو تو این دوره، تو این دوران مثلا سالای 80-90 تا 150-60، این 70-80 سال، یعنی اواخر سده اول تا اواسط سده دوم، 3 تا گروه رو میتونیم بگیم یه مقداری جعل کردن، اما نه زیاد. یکی همین زندیقان، یکی عباسیان و یکی هم غالیان. البته گروه های دیگری رو هم گفتن، مثلا فرض بکنید مثل خوارج. گفتن خوارج هم توی حدیث سازی دست داشتن. از یه شخصی به نام عبدالکریم نقل میکنن که میگه یه شخصی از خوارج به من گفت که ما وقتی که یه کاری رو دوست داشتیم انجام بشه، براش حدیث میساختیم. حال همین شما مراقب باشید، تو حدیث خیلی دقت بکنید، چون حدیث دین شما رو شکل میده. پس اگر هر حدیثی نقل شد، مخصوصا اگه مثلا یه آدم از خوارج تو سندش بود، خیلی مراقبت بکنید، دقت بکنید. خب گوینده این سخن ناشناخته است. درسته شواهدی میشه براش ارائه داد، ولی ما الان احادیث فراوانی که با عقاید خوارج همسو باشه دین خوارج رو برای ما نشون بده زیاد نداریم، عرض نمی کنم نداریم، کم داریم و خیلی اهمیت چندانی نداره که ما از نظر تاریخی این رو پیگیری بکنیم.
لا اله الا انت سبحانك، لا اله الا انت سبحانك، سبحانك اني كنت من الظالمين، اني كنت من الظالمين.
آنچه که باعث شد جل در این دوران تقلیل پیدا بکنه رویارویی امام باقر و امام صادق علیه السلام در این دورانه. شما میدونید امام باقر علیه السلام در دوره دوم امامتشون، یعنی اون 7-8 سال آخر که دیگه بنی امیه تضعیف شدن، و امام صادق علیه السلام در بخش اول امامتشون، یعنی اون سالهایی که بنی عباس هنوز قوی نشدن، یعنی مثلا اگر از نظر تاریخی این دوتا رو به هم گره بزنیم، از مثلا سالهای 100 تا 100 و مثلا 35 36 این 30-40 ساله امام باقر و امام صادق علیه السلام دستشون باز شد، حکومت‌ها نمیتونن خیلی به اینا فشار بیارن، خودشون هنوز ضعیفن. اون وقت امام باقر و امام صادق علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، هم حدیث های خوب رو نشر دادن، هم خیلی از احادیث ساختگی رو افشا کردن و حدیث سازان رو هم افشا کردن که ما انشالله توی برنامه مختص این رویاروی ائمه اطلاعاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد. خب ما دیگه از نظر تاریخی نمیخوایم خیلی حدیث سازی رو دنبال بکنیم، چون از نظر کاری خیلی برای ما سودمند نیست. ما تاریخچه حدیث رو به همین مقدار میبندیم و جلسه آینده میریم سراغ یک نظریاتی که معاصرین اهل سنت دادن و میخوان برخی اتهامهایی رو به شیعه وارد بکنن درباره حدیث سازی. ما اونها رو از زبان خودشون مطرح میکنیم و انشاءالله نقد میکنیم و پاسخهای تاریخی و مستدل رو حتی بر اساس مبانی خودشون انشاءالله ارائه خواهیم داد. همه شما رو به خدای بزرگ منان میسپارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عارف جان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. حدیث صحیح این برنامه رو از کتاب شریف اصول کافی شیخ کلینی جلد 4 صفحه 294 به سند اسحاق ابن عمار براتون نقل میکنیم که میگوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود پدرم میفرمود به خدا پناه میبریم از گناهانی که مرگ را پیش میاندازند و اجلها را نزدیک میکنند و موجب خالی شدن خانه ها از ساکنانش میگردند و آن گناهان عبارتند از قطع رحم، نافرمانی از پدر و مادر و ترک نیکی. تا سلامی دوباره همه شما خوبان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی سهمی برای بنده مفلس جدا کن، سهمی برای بنده مفلس جدا کن.